شما هموطنان عزیز و ارجمند، یک بار دیگر ولادت با سعادت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز مادر، روز زن رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم و به جاس یاد بکنیم از امام راحل که امروز روز زاد روز این بزرگ مرد تاریخ است. از شما دعوت میکنم با برنامه آوای قانون از این لحظه همراه باشید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میونه خانمم 1100 تا به اضافه سفر حج تمتع دو سال نیمه که ازدواج کردم.
یکونی ما زندان هستم به خاطر من.
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده هم
خاطر پسرم
والا در تو قتل مادره
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه رفع در
من والا ماشینم رو در خونه اومدم برد
حالا متهم رو دزدیدن دیشب من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
قولنامه چیست و از نظر حقوقی چه آثاری دارد؟ خصوصیات و ویژگی‌های یک بیع کامل چیست؟ مفهوم اسقاط کافی خیارات به چه معناست و چه آثاری خواهد داشت؟ و اصول و نکات کلیدی که یک خریدار باید در هنگام انجام معامله رعایت بکند؟ این سوالات و سوالاتی مرتبط با برنامه امروز آوای قانون. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما علاقمندان، شما هموطنان و شهروندان گرامی که همچنان ما رو مورد تفقد قرار میدید، نسبت به ارتقاء برنامه نظراتی دارید. برنامه آوای قانون رو در خدمت شما هستیم. جا داره قبل از ورود به گفتگوی زنده ما با میهمان گرامی، ولادت پرسر سعادت الگوی زنان و حتی بگویم الگوی انسانیت از حیث کامل بودن اخلاق و ارزش‌ها و سجایای انسانی، خانم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این بانو نه تنها نمونه برای بانوان هست، ولی میتوان برای رفتارهای فاخر و ارزشمندشون مردها هم الگو بگیرند. خیلی متشکرم. و همچنین ولادت مرد بزرگ تاریخ عصرمون حضرت امام خمینی رو هم به شما تبریک میگم و امیدوارم که مبحث خوبی رو داشته باشیم. خب جناب آقای دکتر حمیدرضا محمد باقری از قضات محترم دیوان عالی کشور میهمان ارزشمند برنامه ما هستند. سلام عرض میکنم، روزتون بخیر آقای دکتر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هست.
البته مواجهیم با هفته وکالت هم در واقع و از این جهت هم به جامعه حقوقدانان و فرزانگانی که برای عدالت ورزی و حق طلبی، دفاع از حق که اسم زیبای خداست، حق مقدس هست، و امیدوارم که بتوانند با پیشرفت و تکامل و در واقع با توجه ظرفیت های خوبی که در جامعه حقوقدانی هست بتوانیم به جامعه آرمانی و مطلوب نزدیک بشیم، چون اجرای عدالت بعد از توحید یکی از بزرگترین رسالت انبیاست. خیلی متشکرم. شما شنوندگان گرامی اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، با پیامک 301035 و پل ارتباطی ما 2265-2285 هست با ما در میون بگذارید. ابتدا از آقای دکتر بخواییم که این اصطلاح قولنامه رو توضیح بدن، یعنی چی؟
بله، قول به معنای تعهده. قولنامه در واقع اون اصطلاح لغویش حکایت از بی نداره، یعنی طرفین قول میذارن، قرار میذارن که تعهد میدن که در تاریخ معینی بیع رو انجام بدن، انتقال رو انجام بدن. بنابراین قولنامه حکایت از انتقال و خرید و فروش نداره. و خب با توجه به مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت که نقل و انتقال املاک اموال باید از طریق دفاتر اسناد رسمی به عمل می اومد، قولنامه خیلی مصطلح بود که بعدن حالا بینامه اومد که سوال بعدی شما هست طبیعتاً. ولی قولنامه کلن در جریان باشن مردم که حکایت از انتقال و بی ندارد و فقط یک قول به انجام تعهده، قول به انجام معامله است.
تو خیلی فکر میکنم مثلا یه معامله قطعی.
آره بعضی فکر میکنم که قولنامه یعنی خرید و فروش انجام شد، ولی معنی قولنامه این نیست، بلکه بینامه هست که حالا
از نظر آثار حقوقی هم واقعا آثار خاص خودشو داره.
بله خب حکایت از بی نداره، ولی اگر کسی قولنامه ای تنظیم کرد از طریق دادگاه میتونن الزام به انجام تعهدشو بخوان. ایشون قول داده، امضا کرده، تعهد داده که این بیو انجام بده. بنابراین میتونن الزامشو بخوان.
چون بعضی از همکارتون میگن مفادن حاکی از بی داره، حالا شاید عنوانش یک کلمه ولی به مفادش و اراده طرفین بس.
بله میدن. البته ما متنشو توجه میکنیم، شاید بالاش نوشته قولنامه ولی در متنش ذکر شده خریدار، فروشنده، مورد معامله، ثمن رد و بدل شده و حکایت از بی داشته باشه. ولی خود قولنامه که سوال فرمودی درست کرد.
بله درسته. اینو گفتم مفاهیم مختلف برداشت‌های خاص خودشو داره. خب خصوصیات یک بینامه جامع و کامل و بی درد سر به قول امروزی ها چیست که؟
بله ما برای اینکه خیالمون راحت باشه وقتی خرید و فروش انجام میدیم، به هر حال فعلا در حال حاضر بینامه باید تنظیم بشه. هرچند که هدف بر این هستش که این نقل و انتقالات انشاءالله تو دفاتر اسناد رسمی باشه که از مشکلاتی که بعداً برای فروشنده و مخصوصا خریدارا ایجاد میشه جلوگیری بشه، ولی فعلا در حال حاضر عرف بازار ما، عرف معاملاتی ما بینامه تنظیم میشه. در بینامه ما حداقل از سوی خریدار صحبت کنیم دیگه. حالا بله. هر دو طرف خوبه این بحث، ولی بیشتر از سوی خریدار.
بله.
خب در بینامه باید نام فروشنده ذکر بشه و همونجور که تو مباحث قبلی هم عرض کردم فروشنده باید مالک اون ملک باشه، مالک رسمی باشه یا وکالت رسمی داشته باشه.
بله.
در هر حال باید نام فروشنده در بینامه قید بشه. بله. مشخصاتش، کد ملی، آدرسش. همینطور خریدار باید کامل مشخصاتش قید بشه،
هویت و طرف
بله مشخص. که بعداً به مشکل نخورن. مورد معامله خیلی مهم هست، آپارتمان، اتومبیل، مغازه، زمین، باغ، مزرعه، هر چی هست به طور دقیق مشخصات، حتی آدرس پستیش، حتی آدرس شهرداریش،
حدود اربعه،
بله پلاک ثبتیش، حدود اربعه، اینا دقیق، هر چی دقیق تر و به جز اینا ذکر بشه در آینده راحت تر هستن. اگر آپارتمانی معامله شد، ما داشتیم تو مواردی که آپارتمان طبقه دوم، خب طبقه دوم 4 تا آپارتمان بوده تو اون ساختمون، شرقیش، غربی، شمالی، جنوبی، و واقعا اینا به مشکل خوردن، قشنگ ذکر بشه اگر آپارتمان طبقه دوم شمالی، شرقی، چند متر حدودن متراژش. بعد مبحث بعدی
تضامینی که مثلا
بله ثمن معامله هست به طور شفاف و دقیق ذکر بشه، نحوه پرداختش، اقساطش. و بحث بعدی هم شرایط هست که حالا تاریخ انتقال رسمیش هست، تاریخ پرداخت بقیه اقساط هست، یا شروط و حق فصل یا حق حقوقی که برای طرفین در نظر میگیرن، اینا به طور اگر چیزی شفاهی توافق کردن به طور کتبی هم بیارن در قسمت توضیحات،
هر اراده‌ای در فکرشون هست منتقل کنن.
بله هر چی گفته میشه اونو بیارن کتبی، هر چی کتبی بیارن سند محسوب میشه.
بذات با این کار دارن با بله. ظاهر
ما اولین مدرک سند. همون بینامه هست.
بله. درسته. بله. و اگر طرفه مثلا برای پرداخت ثمن یا تخلیه نکردن و تسلیم نکردن و یا سایر تعهدات تضامینی رو قرار ندادن، در اینجا راهکاری هست؟
اشکال نداره، ما خب خودتون استاد هستید در زمینه حقوق، همکار محترم ما هستیم. عرض کنم خدمتون که ما یه سری الزامات قراردادی داریم، یه سری الزامات عرفی داریم، یه سری الزامات قانونی داریم. اینجا الزامات قانونی هرچند که تو قراردادم ذکر نشه میاد جایگزین میشه، حاکم میشه بر روابط معاملاتی و قراردادی طرفین. بنابراین اگر ما ماده 362 قانون مدنی رو داریم که فروشنده ملزم به تحویل مبیع است یا ملزم به تنظیم سند رسمی است.
آثار قانونی خود به خود
خریدار ملزم به تحویل ثمن هست در همون قرارداد که ذکر شده. ولو ذکر نشه اینا رو قانون حمایت میکنه و مورد حکم قرار میگیره.
چون سوالاتی بود که راجع به این موضوع ما ذکر نکردیم. مثلا مکانیزم عدم تخلیه رو ذکر نکردیم، مکانیزم پرداخت نکردن و برگشت خودن چک پرداخت ثمن رو و امثال اون رو آیا واقعا چیکار کنیم؟ مثلا دستمون بسته است یا کاشکی ذکر میکردیم و خیلی افسوس‌های دیگری.
بله خب هرچی توافق بکنن نیست. بهتره هرچی با شرایط خودشون نحوه پرداخت و نحوه تخلیه و تحویل و اینا رو ذکر بکنن بهتره، ولی اگر هم ذکر نشه مشکلی نداره. به آثاری داره، آثارش اینه که مبیع یا همون آپارتمان ملک باید تحویل خریدار بشه و از اون طرف هم خریدار باید ثمن و قیمت معامله رو پرداخت بکنه.
شاید یک بیم و ترسی وجود داشته که ما اگر بخوایم به دادگستری مراجعه کنیم با حجم میلیونی از پرونده ها مواجهیم و سالها در صف رسیدگی قرار میگیریم و عدم چابکی در رسیدگی و فرایندهای اطاله رو شاید ذهنشون میاد و افسردگی پیدا میکنن. واقعا مستظری که دادگستری بدونی که خودش اراده داشته باشه بر افسایش ترونده ها ناخودآگاه به لحاظ سایر مؤلفه ها و آسیب های دیگری خارج از سیستم، این یک دردی است که هنوز درمان نشده و سالیان سال هنوز گریبانی اطاله است.
روز ولادت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و علیه ضمن تبریک عرض میکنم، امام یه جمله‌ای داره راجع به قوه قضاییه، میفرمایند قوه قضاییه ملجع و پناهگاه مردم ستم دیده است. بنابراین درسته حالا یه مقدار به لحاظ کثرت دعاوی، کثرت جمعیت و مسائل سخت شده، ولی باز هم امید مردم جناب آقای امامی گرامی به قوه قضاییه به دادگستری هست و دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز نداره و مطمئنن قضات شریف، عوامل، کارکنان، مامورین محترم برای احقاق حق مردم تلاش میکنن و به حقشون میرسن.
بله اراده بر این وجود داره و در تک قضات ما شناختی که داریم و حضرت عالی که دیگه کاملا شناخت داریم و با حداقل امکانات زندگی، ولی دارن واقعا با اون شرافت انسانیشون به هر شکل در جاجای این کشور پهناور انسانهای بزرگ منشی وجود دارن و دیده میشود به وفور که به هر شکل اراده بر تحقق عدالت دارن، تحقق حق دارن، حق طلبن، ولی به هر شکل فهم کنم اون کثرت کار و استرس ها باعث کم حوصلگی، بی حوصلگی و بعضی از آسیب ها شده. امیدوارم که خود مدیران محترم دستگاه قضایی، شاید واقعا من تو این فکر بودم که اگر رسیدگی ها و رفاهیات بیشتر از این بود و آرامش منتقل می شد خیلی بهتر از این می تونستیم خروج داشته باشیم. بریم یه شهروند گرامی پشت خط ارتباطی هستن. سلام عرض می کنم، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام، وقت بخیر.
متشکرم از شما، خیلی ممنونم با ما در ارتباط هستید. بزرگوار شهروند گرامی، شما از کجا تماس می گیرید؟
من کرج هستم. قربان،
از کرج تماس میگیرید. مشخصا سوالتون رو میفرمایید.
عرض به حضورتون که در دادگاه ما البته بذارید توضیح بدم، ما یه قرارداد مشارکت نوشته بودیم که متاسفانه به مشکل برخوردیم و منجر شد که به دادگاه مراجعه کنیم. دادگاه داور مشخص کرد. آقای داور توی فرمایشاتش به بنده بارها و جلوی چند نفری گفت آقا من میدونم شما توی این چند نفر صادق ترینی، ولی متاسفانه در انتهای امر رأی رو بر علیه بنده صادر کرد که کماکان بعد از گذشت یک سال و نیم هنوزم باش در ارتباطم میگه خب من میدونم شما راست گفتی. الان اون کسایی که طرف دوم ما بودن جای دیگه کار کردن، متاسفانه اونجا هم به مشکل برخوردن و اون طرف دوم هم باز ازشون شکایت کرد و درگیرن.
بله.
میخواستم ببینم با توجه به اینکه ما رو بردن دادگاه و رأی علیه ما صادر شد و من به نوعی اون روز مجبور شدم به پیشنهاد رئیس شعبه عرضم بزرگ مصالحه رو بپذیرم، میتونم الان که بالاخره حق روشن شده و اون طرف هم به مشکل برخورده و معلوم شده که آقایشون اصلا مشکل داشته اساسا، این رو بیام از دیوان عدالت اداری پروندم رو پیگیری کنم و جبران اون ضرر و زیانم بشه، یعنی اون ضرر و زیانی که به من خورده رو
بله. من یه سوالی بکنم، ببخشید شما رأی دادگاه رو دارید یا رأی داور رو دارید؟
دادگاه ما رو عرضم
گزارش اصلاحی صادر شده؟
جان
گزارش اصلاحی تحت عنوان
بله ما رو گذاشتن توی منگنه، یعنی گفتن آقا این کارو نکنیم شما ما هم اونجا یه جوری با آبرو زندگی کردیم، گفتن اگر این کارو نکنید نمیدونم ایشون رفته اجرا یاد گرفته، حکم اجرا گرفته و میاد اموال شما رو به قول معروف به حراج میذاره.
شما محکوم شدید در واقع بشه
با رأی داور. بله
داور. بله اجرایی. بله پس از آقای دکتر سوال کنیم اگه سوالی دارن از شما، یا اینکه پاسخو بشنویم.
نه خیر، عرض کنم که یا تو قراردادشون شرط داوری بوده که بعدن دادگاه تعیین کرده، یا اینکه خودشون توافق کردن در دادگاه. هیچ وقت کسی رو مجبور نمیکنه. ایشون میگه ما رو تو منگنه گذاشتن، هیچ وقت دادگاه کسی رو تو منگنه نمیذاره. شاید پیشنهاد شده به نفعتون هست با توجه به این اقداماتی که اون آقا کرده، الان شما تحت فشار هستید، و الا برای دادگاه چه فرقی میکنه؟ در هر حال چه توافق قراردادی شده باشه به داور یا در جلسه دادگاه، خب پذیرفتن که داور نظر بده. داور نظر داده، نظر داور قابل اعتراض بوده، میتونستن اعتراض کنن. در هر حال رأی صادر شده، رأی اعتبار امر مختومه داره و قطعی شده، دیگه نمیتونن بعد از رأی بگن که چون اون آقا بعدن ثابت شد که سابقهش مثلا اینجوری، اصلا سابقه تأثیری در قرارداد و اینا نداره. حالا درسته من وقتی که ابتدا میخوام ملکی رو بخرم قراردادی رو ببندم، اعتبار و به هر حال مشخصات طرف رو در نظر میگیرم، ولی دادگاه نگاه به قرارداد و شرایط طرفین میکنه و بعد از رأی دیگه خیلی سخته و امکانش کمه که بتونن برای خسارت و اینا اقدام بکنن.
درسته، به هر حال پرونده چون نیست و ما هم رأی در مقابل مون نیست، خیلی دقیق
و ریز نمیدونیم و ایشون هم به هر حال چیزای خودشونو مطرح میکنن، مطالب خودشونو میگن،
زوایا معلوم نیست.
بله، به طور کلی این چیزی که مشخص رأی داور بوده، رأی داور مرزی و طرفین بوده احتمالاً، و برای طرفین هم لازم الاجرا و دادگاه طبق اون حکم داده،
مگر اینکه رأی داور مخالف قوانین موجود حق باشه و اون آیتمی که در آیین دادرسی هست حالا طبق موکل یا مشاوره بکنن. خب اگر بهامی دارید بفرمایید و اگر نه با شما خداحافظی بکنیم ادامه.
حضورتون که اگر اجازه بدید من هیچ وقت نمیخوام طرف یک طرفه به قاضی برم. عرض من اینه، داوری که پس از به قول حالا حکم صادر کردن، هنوزم بعد از گذشت یک سال نیم میگه شما صادق بودی و عرضم بوده، به من پیشنهاد میده میگه شما مراجعه کن و موردی به رأی من اعتراض کن، چون کل رأی منو نمیتونی قرار، ولی موردی اعتراض کن برای قواف شکستن این رأی. حالا منظوری که حقتو ایفا کنی، من نمیدونم آیا میشه هم چی کاری کرد، چونشون میگه آقا موردی به اون جزوز، من هم شاید اشتباه کرده باشم. میبینه هدف اصلی من از سر اینه، من اصلا جسارتا شاید یه رویه اشتباهی باشه این قضیه داوری، شاید چون همه فرمایشات آقای داور بر مبنای شفاهیاته و اعتراف هم میکنه میگه شما تو این 6 نفر صادق ترین هستی. حالا عرضم اینه، من میخوام یه جوری یه رویی بشه که بعد از من کسی نسوزه جسارتا.
بله بله.
هنوزم بعد از گذشت یک سال نیم از رأی با آقای داور که صحبت میکنم، چون من هنوز شمارهشون رو دارم، گاهگداری صحبت میکنم، ایشون میگه من میدونم که شما صادق ترین بودید.
آقای داور شغلشون چی بوده قبلا؟
ایشون وکیل دادگستری بودن.
خب از وکلا پس حقوقدانن.
بله.
بله درسته. در صورت بحث ما هم خیلی مستقیم ارتباطی به داوری نداره، ولی به حال هم که شما محبت کردید با برنامه تماس گرفتید، ما در این حد حالا آقای دکتر گفتن که بعد با زوایای دیگری اگر باز آرای داوری های دکتر ماده 47 و 7 بکنم شاملش نشه، مثل اشتباه بیدین اگر باشد اونا
هست. بله،
میشه. بله. این هم توی فضا هم جادم افتاد که اگر
آره میتونن طریق ماده 470 هفت اقدام کنن.
بله، این یک تحسیسی است که برای همه احکام قطعی اعاده دادرسی وجود داره. من با اصخایی از استاد و اعاده دادرسی و همجوری فرمودن ماده 18 سابق 477 آیین دادرسی که میتونید راجع به این موضوع هم اگر خیلی بیان هست و اشتباه فاحش هست در فرایندش قرار بگیرید.
من آقای بایزت یه نکته بگم تو دلمون نمونه این حرف، ایشون تکیه میکنه رو کلام داور محترم که داور میگه شما صادقید. خب صادق با ذی حق بودن فرق میکنه، اینکه صادقی خب شما راستگو هستید، صادق بودن دلیل ذی حق بودن نیست. حالا کاری ما نداریم، رأی رو داور داره و الان نمیدونیم چی هست، ولی داور رأی میده، بعدن خب 100% یا خودشون اسقاط کردن حق اعتراض و یا مصالحه کردن همونجوری که فرمودن.
بله این صداقت.
ولی در هر حال اگر به رأی داورم قطعی هم شده باشه همونجوری که فرمودید، ماده 477 میتونن اقدام کنن.
بسیار متشکرم. بله خیلی متشکرم. بله. اگر
سپاسگزارم. بس من این حق رو دارم که به دیوان مراجعه کنم؟
بله 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 حتما.
خیلی ممنونم از برنامه‌تون، خیلی ممنون از آقای کارشناستون محترم.
خیلی سپاسگزارم.
سپاسگزارم.
درود در شما. متشکرم، خدا نگهدار. متشکرم. خب خیلی ممنون. مباحث حقوقی آقای دکتر همجوری که ما می‌خوایم گاهی موقع بیم تو لاین خودش قرار بگیره، ولی لاجرم و ناگزیر انگار زوایای مختلفی و شاید به هم رشته‌ای هست که به هم متصل هست. و همچنین جلسه قبل راجع به این موضوع ما اعلام کردیم مواردی چک رو در واقع در قبال این بینامه ها و خرید و فروش ها آثاری داره، آثارش سمن معامله بود و اون موارد رو ما هم سعی میکنیم از جنابالی حد اکثر استفاده رو ببریم و تجربیات جنابالی استفاده کنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، علاقمندان به برنامه های حقوقی و قضایی آوای قانون، ما هر هفته مثل امروز در خدمت یکی از قضات برجسته هستیم. امروز هم با جناب دکتر باقری از قضات محترم دیوان به گفتگوی زنده می نشینیم. بیشون در استیدو حضور دارن با توجه به مشغله که داشتن، به حال افتخار دادن در خدمتشون باشیم. به حال تجربه گران سنگ قضایی خیلی متفاوت است با حالا دانش و آکادمیک و زمینه کلشون هم به زیور استادی و زیور در واقع مدارج بالای رشته حقوق هم زیمنده هستن. به هر شکل ما سعی میکنیم از اون شالوده تجربهی که واقعا بعضی از اتفاقات شاید چندی سال میگذره یه وحدت رویهی میشود. خب یه موضوعی در واقع من حالا با توجه به واکنش هایی که شنوندگان داشتن و حالا در بیرون هم تجربه پیدا کردم، موارد در خصوص معامله به قصد فرار از دین رو ما روش بحث داشته باشیم که این اصطلاح اصلا یعنی چی؟ اول تعریفی بفرمایید یعنی چی؟
بله، من اول تشکر میکنم از لطف شما. به هر حال انشالله که مدتی که زمانی که هستیم مفید باشه برای شنونده ها و 100% اگر گوش بدن یعنی رادیوشون روشن باشه، عرضم حضور شما که بسیار مفیده در معاملاتشون. سوال شما در خصوص معامله
فرار از دین که خیلی اتفاقات میفته و ابهامات جدی وجود داره. ده بحث مهریه هست، بحث این که در واقع معامله شوهر مادامی که مهر رو نداده اصلا نمیتونه معامله کنه چون هنوز بدهکاره، دین مهریه برقرار. حالا تو این فضا هم میتونیم بریم که واقعا همسران و شوهران و مردان که حالا معمولا
کل بدهکاران،
کل بدهکاران و موارد مشابه هم داشتیم برای مهریه، اینها راجع به این موضوع دوست دارم علاقمندم که بحث شروع بشه.
بله، ما در قانون ماده 4 قانون نحوه اجرا مکافات مالی قدیم، الان نمیدونم ماده چندش شده جدید، داشتیم که اگر کسی به قصد فرار از پرداخت دین معامله انجام بده، خب ضمن اینکه اون معامله باطل هست جنبه جزایی هم داشت، مجازاتی هم داشت. حالا شما مفهومش رو سوال فرمودید که چی هست این معامله. وقتی ما بهش میگیم این معامله به قصد فرار از پرداخت دین هست که شخص در واقع و حقیقتاً قصد انتقال مال رو نداره، قصد فروش خونش و ماشینش رو نداره، ولی برای اینکه اون طلبکار، حالا طلبکار ممکنه زوجه باشه، برای مهریه‌اش میخواد اجرا بذاره، ممکنه کسی چکی داره، سفته‌ای داره، برای اینکه طلبکار اون مالش رو توقیف نکنه، میاد به طور صوری و ظاهری و به قصد فرار از پرداخت اون دینی که داره به دیگری که معمولا به یکی از بستگانشون هست، به مادر، به برادر، اینا انتقال میدن. و اگر در دادگاه این امر ثابت بشه که این معامله واقعی نبوده و سوری بوده و به قصد فرار از پرداخت دین بوده، دادگاه حکم به ابطال اون معامله صادر میکنه.
عجب. پس این بعد معامله واقعا اساساً اراده نداشته باشن برای انتقال.
بله، قصد و اراده بر انتقال نبوده، بلکه به صورت سوری و ظاهری این کار انجام شده.
بسیار خوب. حالا مباحثی هست که راجع به حالا پیامک‌های مختلفی راجع به این موضوع آمده. بیشتر همسران و مردان میگفتن که آقایی بود به نام آقای مجیدزاده از تهران تماس گرفتن که من خب کارم تجارت، کارم معامله کردنه و از طرفی هم با اختلافی که با همسرم افتادیم من واقعا کارم قفل شده دیگه، نمیتونم هر معامله انجام بدن ایشون میاد شکایت میکنه میگه به قصد فرار از دین بوده. و آیا من اساسا میتونم بگم که هر معامله میکنم یک شرایط در واقع خاصی داره و بر اساس این ما چگونه میتونیم حالا بگیم که واقعا سوء نیتشون چجوری محرز میشه؟ این
بله، همونجور که فرمودید جناب آقای امامی، همه اینا تجربه کاری و تجربه به دست میاد.
بله،
ما تو دادگاه وقتی ببینیم اجراییه صادر شده، حالا یا ناشی از مهریه یا چک یا طلبای دیگه، بعد از اینکه اون اجراییه صادر شده و ابلاغ شده، طرف اومده رفته معامله ای رو انجام داده، ما اینو قرینه میگیریم برای اینکه طرف اطلاع داشته که الان میخوان بیان این مال رو توقیف کنن.
بله.
و میاد این معامله سریع انجام میده. ولی اگر قبل از اون معامله انجام داده طبق روال عادی تجاری، طبیعتاً اونو ما معامله به قصد فرار نمیگیریم، میگیم اطلاعی نداشته که یه همچین برنامه‌ای بوده. طبیعتاً حالا این شنونده محترمم که سوال فرمودن یا پیامک زدن، وقتی که بدهی داره طبیعتاً باز ابتدا بدهیشو بده، بعد بره سراغ اعمال تجاری دیگه، مگر اینکه خب اعمال تجاری رو برای سودی باشه که سود بیاد این دینشو پرداخت
کنه. آمار زیادی هم داریم تو محاکم، تجربه که حالا از تالی هم دارید، از خیلی ها که به خانواده ها به اختلاف میرسن دقیقاً شاید متوسل بشن، حالا طرفین به یک سری موارد حقوقی، حالا خانم میاد حالا به شکلی میخواد بگه که این معاملاتش به قصد فرار از دینه. این یک نقطه عطفی داره. این آقای دکتر میفرمایید که واقعا مادامی که مهر رو مطالبه نکنه، یا قبل از مطالبه یا بعد از مطالبه، این نقطه عطفی انگار؟
بله، ما در مقصد مهریه ملاکمون این هستش که اجرا گذاشته باشن، اجراییه صادر شده باشه و حتی ابلاغ هم شده باشه، یه اطلاعی داشته باشه طرف. من از کجا بدونم که طرف مهریهش رو اجرا گذاشته و بگم که خب پس این معامله رو من به قصد فرار از پرداخت دین؟ دادگاه به قول شما نقطه عطفیه. ملاکی باید داشته باشن. البته خب مورد به مورد فرق میکنه، دلایل طرفین که تو دادگاه ارائه میدن، توضیح میدن، برای دادگاه روشن میکنن قضیه رو. ولی طرف اگر اطلاع داشته باشه دینی داره و اجرا گذاشته شده، در حال شکایت هست، بعد از اون بره معامله رو انجام بده، معمولا قضات این معامله رو فرار از پرداخت دین و سوری تلقی میکنن.
بسیار خوب، خدمت شما عرض بکنم شنوندگان گرامی، ما امروز مباحثمون پیرامون مسائل حقوقی و دانستنی‌های حقوقی، موضوع معاملات هست، خرید و فروش املاک هست اختصاصاً، و مباحث مختلف حقوقی در قانون مدنی هست. آقای دکتر، راجع به فسخ ها و شروط ضمن عقد، اصلا ما بیع شرط مفهومش به چه صورت هست که داریم میگیم بیع شرط؟
بله. عرض کنم خدمتتون، بیع شرط میدونید که با شروط ضمن عقد متفاوته. ما همیشه تو آزمون ها این سوال رو میدیم و دوستان با اینکه مدارک عالی تحصیلی دارن بازم اشتباه میکنن. بیع شرط موقعی هستش که برای فروشنده شرط میشه که اگر در مدت معینی، ظرف 6 ماه 1 سال به طور مثال، اصل ثمن رو برگردونه به خریدار، حق فسخ معامله رو داشته باشه. این میشه بیع شرط. قدیم زیاد بود، یه تضمینی بود برای اینکه اگه شما تا 6 ماه دیگه این بقیه پول رو ندی، من حق فسخ داشته باشم. این قدیم زیاد بیع شرط انجام میشد، حتی تو دفاتر اسناد رسمی ضمن همون بیع رسمی هم اینو مینوشتن. ولی الان دیگه بیع شرط خیلی کم. اما شروط ضمن عقد
که فراوانیش بیشتره،
اگر این چک شما برگشت خورد، من حق فسخ داشته باشم. اگر تا این تاریخ شما تحویل ندی، من حق فسخ داشته باشم. اگر مستأجر مثلا اجاره بها رو سر ماه نده یا تخلفی بکنه، موجر حق فسخ داشته باشه. اینا شروطی که ضمن عقد میتونن هر شرطی دلشون خواست، که شرط شرعی قانونی باشه البته، بیارن. و اگر کسی که شرط به نفعش شده، اون شرط تحقق پیدا کرد، میتونه فسخش رو اعمال کنه.
درست. حالا سوالات مختلفی هم میتونه. خانم سعیدی از تهران پیامکی زدن راجع به اینکه ما معامله کردیم و گفتیم اگر اون چک وصول نشد معامله فسخ شود. حالا ما اومدیم بگیم که خب معامله فسخه، ما هم فروختیم بودیم، پس فسخ دیگه، فروختیم و گفتیم از خریدار اولی اومده بیرون و به لحاظ عدم تعهدش فسخ شد دیگه، رفتیم معامله کردیم، ما رو تعقیب کردن، شکایت کیفری کردن که آقا شما فروش مال غیر کردی، که خب وقتی فسخ شده ما چه فروش مال غیر کردیم؟ به نظر میسه که اینجا یک ابهامات جدی وجود داره که واقعا فسخی میشود، آیا منفسخ میشود؟ این بله. کلمه منفسخ یعنی چی؟ فسخ یعنی
همونجور که ما در مذاکرات ما قبل از شروع برنامه داشتیم با هم فرمودی که واقعا هر کدوم از اینا یه دنیا و یه دریایی هست و مباحث زیادی. عرض کنم که وقتی که شرط فسخ گذاشته میشه تو قرارداد، یا مینویسیم اگر این چک برگشت خورد معامله خود به خود منفسخ، آیا با تحقق اون شرط فروشنده میتونه بره خودش مجددا به دیگری بفروشه، مثل این سوالی که